أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والعاصم الصفا محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى غير يوم الدين. بنده هم عرض تبریک دارم ایام دهه کرامت رو. امیدوارم که در این ایام توفیق زیارت وجود ملک علی ابن موسی رضا و حضرت معصوم سلام الله علیها نصیب همه شنوندگان و همه دوستداران و علاقمندان و آرزومندان بشه. بحثی که قرار است ما خدمت شما باشیم بحث روانشناسی علامه میرحمد حسین رحمت الله علیه. به جهت ضیق وقت من سعی میکنم که در دقایق کوتاهی خدمت شما مباحث کلی رو عرض کنم که واقعا بحث از روانشناسی علامه میرحمد حسین ساعتها نیاز به گفتگو دارد، کما اینکه آثاری که در این بخش نوشته شده چندین جلد است که هر جلد آن به اندازه یک ترم گفتگو داره. ولی خب من سعی میکنم مختصرا عرض کنم که اصل این پروژه روانشناسی علامه میرحمد حسین زیر مجموعه کلام پروژه الگوی جامعه امامت پژوهیه که در اونجا پرداخته میشه به روش های متکلمین امامیه از عصر حاضر تا به عصر حضور. اگر ما میخواییم پیرامون روش گفته بکنیم، باید عرضه کنم خدمت سروران که مراد ما از روش یعنی مجموعه فرایندها، قواعد، ابزارها، فنون و راههایی که انسان رو در زمان پژوهش به کشف مجهولات راهبری میکنه. خب روش شناسی به نیکی میدانید که غیر از روش هست، یعنی ما میرویم سراغ شناسایی روش علامه میرحمد حسین رحمت الله علیه تا بشناسیم و بشناسانیم که علامه میرحمد حسین از چه فرایند قواعد و ابزار و فنونی برای اثبات امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام و رد شبهات مخالفین بهره بردن. خب اون که بارها عرض کردیم فواید روش شناسی فراوان است و دانشهای مضمونی با دانش‌های روشی تفاوت‌های اساسی دارند و به نیکی می‌دانید که روش شناسی به سرسازی برای ابداع و نوآوری در عرصه امامت پژوهی است و باعث تسهیل نظام آموزشی در عرصه امامت میشه و به بیان دیگه زمینی گفتمان قدرتمند رو در عرصه امامت پژوهی برای ما فراهم می‌کنه. خب علامه میرحمد حسین رحمت الله علیه همونطور که حضرت استاد سبحانی حفظه الله فرمودن و جناب استاد عزیز آقای اسفندیاری هم مطالب رو پیرامونی موضوع فرمودن، ساختار کلی ابهات الانوار بحث کلیات هست، آیات و روایات، و در بحث آیات به 7 آیه و در روایات به 9 روایت همانند قدیر و منزلت و صغرین و مدینه و نور و تیر و تشبیه و سفینه و ولایت پرداخته میشه. در نگاه کلی اگر میخواییم ما بگوییم روش علامه میرحمد حسین در نگاه کلی خیلی کلی که علامه میرحمد حسین چه کرده است، علامه میرحمد حسین دو بخش اساسی دارد. هر حدیثی رو که مورد بررسی قرار میدهند بخش اول بحث سند است و بخش دوم بخش دلالت. در بخش سند اثبات تواتر، صحت، حسن بودن و قابل احتجاج بودن حدیث رو دارن و در بخش دوم هم و در همین بخش در بعد از اثبات صحت و تواتر میپردازن به دفع و رفع شبهاتی که توی بخش سندی حدیث در زمان حضور شبه قدیر و امثال هم میپردازن و در بخش دوم به دلالت سنجی میپردازن. در دلالت سنجی هم که اثبات دلالت بر امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام و رد ادعای دلالت عرضم به حضور شما که سایر احادیث خلفا نسبت به این حدیث که تعارض دارن اون تعارض رو حل میکنن. خب ما عرض کردیم علامه میرحمد حسین رحمت الله علیه روش اجتهاد کلامیشون یک روش جامع است. ایشون از همه ظرفیت‌های علوم انسانی برای اثبات امامت امیر مؤمنان بهره می‌برن، چه روشن چه مضمونن. ایشون در جای جای ابهات الانوار مباحث اجتهادی ادبی رو دارن، نه صرف مباحث تقلیدی ادبی، ایشون مباحث اصولی رو در خدمت امامت قرار میدن. ایشون مبگاهی یکی دو قاعده فلسفی که قابل احتجاج به مخالفینه اونجا به میدان میارن، قاعده رو به استفاده میکنن. افزون بر این هم مضمونن و هم روشن، ما میبینیم در حدیث نور از ظرفیتی که مخالفین در بحث حدیث نور دارن، عرفان و تصوف، اونجا استفاده میکنن. ابن عربی رو و شاگردان او رو به میدان میارن و عرضم به حضور شما که مطالب بسیار گرانسنگی رو برای پذیرش مخالفین و الزام اونها روشن و مضمونن ارائه میدن. و مباحث دیگر علوم انسانی هم به خصوص مباحث علوم حدیث، مباحث نقد حدیث، مباحث اعتبارسنجی حدیث، به خصوص مباحث تفسیری فراوان به چشم میخورد. افزون بر اینکه علما در بخش اول با آیات میپردازند، در بخش دوم هم در قرائن خارجی که حدیث رو میتونه یاری کنه از آیات که استفاده میکنن، اونجا به سان یک مفسر عمل میکنن و سعی میکنن که از درون آیات و سیاق آیات و از قرائن بیرونی آیات استفاده کنن و به اثبات امامت امیر مؤمنان علیه السلام بپردازن. اگر باز بخوام عرض کنم، ایشون در گفتگوی کلامی که در کتابش صورت گرفته همانند یک مناظر و متکلم عمل میکنه. شاید شما بارها بارها اگر مطالب ایشون رو ملاحظه کرده باشید و حتی یک بار هم بخشهایی از کتاب ابوات رو خوانده باشید، شما میبینید که هشام بن حکمی، مؤمن طاق دیگری، الان لب سخن گفته و در حال بحث و گفتگوست. اونجایی که حدیث منزلت پا به عرصه دلالت سنجی میگذاره برای اثبات امامت امیرالمؤمنین، شما میبینید مباحث تاریخی ایشون رو، روش های تاریخی ایشون رو، چگونه از تاریخ بهره میبرد برای اثبات امامت امیرالمؤمنین و اثبات حدیث منزلت دلالتش بر امامت امیر مؤمنان علیه السلام. از روش های منطقی هم استفاده میکنن، قواعد منطقی جا به جا مغالطات مخالف رو نشان میدهن و او رو هوشیار میکنن که از مسیر مناظره و از مسیر گفتگوی منطقی شما خارج شدید. خب در این وقت کوتاه اگر قرار باشه هر کدام از این روش ها رو که محضر دوستان عرض کردم مورد گفتگو قرار بگیره، وقت علاهده ای رو میطلبه که از حوصله بحث هم خارج است و هم زمان ما زمان کوتاهی است. من برای نمونه اگر میخوام روش ادبی رو مثلا علی سبیل مثال عرض کنم، که روش تقلیدی در روش ادبی روشی است که شما اول و به ذات میرید سراغ کتب لغت. اگر از کتاب اهل عین شروع کنید تا فیروزآبادی و صاحب نوباد و غیره و غیره. خب اگر شما معنای یک حدیث رو میخواید کشف کنید، معنای یک حدیث مستلزم اینه که شما لغات اون رو بررسی قرار بدید. لغات هم مستلزم اینه که برید سراغ کتب لغت. علامه این روش رو استفاده کرده، روش تقلید رو، اما به آن اکتفا نکرده. علامه میرحام حسین رحمت الله علیه برای بحث حدیث قدیر و اثبات کلمه ولی بر اولا به تصرف بودن، افزون بر استفاده از کتب لغت به آیات قرآن نیز استشهاد کردن. افزون بر اون ایشون الحدیث و یفسر و بعضه و بعضن رو دستمایه قرار میده این روش رو و شروع میکنن به وسیله احادیثی که میتواند او را در معناشناسی کلمه ولی یاری کند، اونها رو به میدان آورده یا از روایات هم موضوع استفاده کرده یا از سایر گزارش های حدیث قدیر که در سیاقشون اولا من نفسه فعلی ولی استفاده کرده یا الست اولا بالمؤمنین من انفسهم استفاده کرده. تنها به همین ها اکتفا نکرده، ایشون برای فهم واژگان از اشعار عرب که الان هم مطالعات جدید برای فهم الفاظ سعی میکنن که اول و به ذات رجوع کنن به عصر جاهلیت و اشعار عرب برای فهمای کلمات پیچیده و ذو وجوه و ذو معنا. افزون بر اون علامه ابن حسین اومده از عصر حضور، زمانی که این لغت مورد استعمال قرار گرفته، اومده اونجا فهم صحابه رو مورد واکاوی قرار داده که الان شما اگر مدعی هستید کلمه ولی دلالت بر معنای محبت دارد و این استدلال و سخن بیگمان غلط است، اصلا بذارید با همدیگه بریم در درازنای تاریخ، بریم در دل تاریخ خودمون رو برسونیم به عصر صدور این روایت، در اونجا ببینیم که از صحابه چه برداشتی کردن از کلمه ولی. اونجا علامه شواهد گوناگونی رو ارائه میکنن از صحابه که اونها اولا به تصرف رو فهمیدن. شواهدش فراوانه، دوستان رجوع کنن به کتاب قدیر مرحوم علامه الهام حسین. ایشون افزون بر این جا به جا از سخن دانشمندان استفاده کردن، یعنی افزون بر این که شما از کتب لغت استفاده میکنید، از دیدگاه صاحبان علم و دانش، حال ممکن است متکلم باشد، ممکن است مفسر باشد، ممکن است اهل حدیث باشد، حتی ممکن است فیلسوف باشد، عارف باشد، از دیدگاه اونها استفاده کردند. خب به نیکی میدونید که این روش ها کمتر مورد توجه به یا اصلا به اونها توجه نشده است در بررسی و واکاوی لغاتی که محور است در احادیث امامت و ما رو میتوند به آسانی به سر منزل مقصود برسون. خب اگر نکته دیگه ای که در راستای گفتگوی دوستان میخوام عرض کنم، بحث این است که علامه میرحمد حسین رحمت الله علیه جا به جا در کتاب ابغات الانوارشون، استقصایشون، شوارق النصوصشون از روش اقناع اندیشه بهره جستند، یعنی روشی که تنها و تنها به دنبال این است که آنچه مورد گفتگو قرار میگیرد اقناع کننده برای مخاطب باشد، نه صرف استدلال های بی دلیل. خب این می تواند از جنبه های مختلفی مورد گفتگو قرار بگیره، روش های اقناع اندیشه. من یه بخشش رو عرض میکنم، اونم بخش فراوانی استدلال ها و تنوع دیدگاهی و رویکردی است. اگر بخوام عرض کنم، مثلا در حدیث شریف منزلت، انتم یا علیون انتمنی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، مخالفین ادعا کردن که بین خلافت و نبوت تنافی است. بر همین اساس جلوگیری کردن از و استدلال کردن از اینکه این حدیث نمیتواند دلالت بر خلافت امیرالمومنین بکند، زیرا که خلافت با نبوت در تنافی است. جناب علامه امیر محمد حسین رحمت الله علیه با تکیه بر آیه قال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی، اومدن استدلال های خودش رو اینگونه سامان دادن. گفتن ببینید اول و ذات خب این آیه هست، دیدگاه مفسرین رو با هم دیگه ببینید. ایشون 13 تن از مفسرین رو نام بردن، اقوال اونها رو آورده اند و بر اساس اقوال اونها اثبات کرده اند که هیچ تنافی بین خلافت و نبوت نیست. ایشون به همین اتفاق نکردن، از اقوال و کلام ارباب تاریخ و سیر استفاده کردن. 4 تن از اونها رو همانند ابن عسیر و اینی و سعلبی و کسایی رو مورد گفتگو قرار دادن. همینطور از منابع متکلمان استفاده کردن، مثل جرجانی، یوسف عبر، ابن تیمیه، ابن روزبهان، 10 نفر از اونها رو نام بردند و کلام اونها رو به عرصه گفتگو کشاندن. افزون بر این 13 تن از محدثین رو، اقوالشون رو همچون نووی، قاضی عیاض، طیبی که اینها از کملین اصحاب بزرگان مخالفین هستند رو، اقوالشون رو آوردن و افزون بر این به دهلوی اشاره کردند که من 10 عبارت از پدر شما در ازالت الخفا و قرة العینین می آورم که دلالت بر عدم تنافی بین خلافت و نبوت دارد. خب اینی که دیدید هم از نقطه نظر آماری و تعداد تعداد بالایی است و هم نظر تنوع روی کردی، هم روی کرده کلامی رو در نظر گرفتن، هم روی کرده تاریخی رو در نظر گرفتن، هم روی کرده حدیثی رو در نظر گرفتن. و افزون بر این باید دانست که علامه میر حامد حسین رحمت الله علیه برای استفاده از منابع گوناگون تلاش فراوانی رو بذل نموده اند که بتوانند به این منابع دستیاب بشن و مورد استفاده قرار بگیرن. به خاطر همین در سفرهای گوناگون علمی ایشون به دنبال دریافت کتاب بودن، به خصوص سفر ایشان به حج. سفر ایشان به حج اگرچه سفری است زیارتی، اما از نگاه دیگری بیگوان سفری است علمی، زیرا که ایشان وقتی تشریف میبرند و مشرف میشوند به مکه مکرمه و مدینه منوره، در مکه صبح ها رو به طواف مشغولند و بعد از ظهرها رو به کتابخانه مکه مکرمه تشریف میبرند و اونجا شروع میکنند به استنساخ و استفاده از کتابی که در هند در دسترسش ایشان نبود. در مدینه هم همینطور صبح ها با پرداخت مبلغی به دربان حرم بقیع که اون موقع درها رو در برخی از اوقات میبستن با پولی که پرداخت میکردن، که جناب اسفندری همین رو با تحت عنوان مقاله و گفتاری آوردن در سایت علامه میر حامد حسین لکنوی هم موجوده، حتما ببینید که ایشون پول پرداخت میکردن برای اینکه بتوانند به زیارت قبور ائمه بقیع علیهم السلام نائل بشن و بعد از زیارت تشریف میبردن به کتابخانه و در کتابخانه اونجا استفاده های فراوانی از کتب میکردن. اگر در مجموع میخوام عرض کنم محضرتون، الان بیش از 1200 منبع رو در کتاب حبقات الانوار ازشون استفاده کرده. منتهاش از این قریب 1200 عدد کتاب چند هزار بار استفاده کرده در رویکردهای گوناگون و در استدلالهای گوناگون. ایشون قریب 16 هزار مرتبه به این منابع ارجاع دادن. خب دیگه بحث به نظرم بر همینجا کافیست و بیش از این اطلاعی کنام و با توجه به اینکه وقت هم تفشته دقیق گذشته بابت اطلاعی کنام اصخاهم و حتما دوستان به برای مطالعه و مراجعه به سایت علامه میر حامد حسین رحمت الله علیه رجوع کنن. شناخنامه علامه میر حامد حسین هم در دسترس هست و عنوان مقالات کنگره هم هست. اگر دوستانی که علاقه من هستن در بحث‌های روشی و مضمونی مورد استفاده قرار بگیره، حتما به سایت مراجعه کنن. در خود پژوهشکده امامت در قسمت گروه روش شناسی کتاب هایی رو الحمدلله به ثمر رسیده. کتاب روش شناسی اعتبار سنجی علامه میر حامد حسین، روش شناسی اعتبار حدیث علامه میر حامد حسین که هر دو در دست ارزیابی و آماده چاپ است، و کتاب روش تفسیری علامه میر حامد حسین که هم عنقریب است به اتمام میرسد، که در همین ماه به اتمام میرسد. روش شناسی پاسخگویی ایشون و روش شناسی منبع شناسی ایشون هم در دست نگارش هست. روش شناسی تاریخی ایشون هم امید است که به زودی نسمای پژوهش رو تحقیق قرار بگیره. از اینکه وقتی شد مقتنم که در خدمت همه دین پژوهان باشیم که در مورد متکلم بزرگ و عصر حاضر، بلکه بنابر وقتی از دیدگاه ها شاید از عصر حضور تا حاضر در روی کرده حدیثی ما متکلم بزرگی علامه میر حامد حسین رحمت الله علیه نداریم. شادی روح متحریشون سلامتی.